بفرمایید.
میخواید در مورد این خبری که امروز توی همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتید.
چه سر برنامه بدون خط خوردگی هست؟ فقط این توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
با نام خدا، سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خیلی خوشحالیم که امسال هم در سال 1399 این توفیق نصیب شد تا در خدمتتون باشیم. دومین برنامه در سال جدید رو تقدیم حضورتون میکنیم از سلسله برنامه‌های مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی رو. من محمد رضا عسکری هستم. امیدواریم که سالی که آغاز شده انشالله سال پر خیر و برکتی برای همه هموطنان خوبم باشه در سراسر ایران، و انشالله که بتونیم با کمک به در واقع اقدامات که در جهت مقابله با ویروس کرونا هم اتخاذ شده کمک بکنیم که انشالله هرچه سریع‌تر این ویروس در کشور مدیریت و مهار بشه. دعوت میکنم که برنامه امروز بدون خط خوردگی رو تا ساعت 20 همراهی بفهمید. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو. 3010-35 سامانه پیامکی ما، از طریق سامانه 162 رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات خودتون رو در خصوص برنامه بدون خط خوردگی با ما مطرح کنید. و اما در ابتدا نگاهی خواهیم داشت به سرفصل‌های گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی. در بخش ویژه جهش تولید، راهکارها و الزامات جهش تولید در صنایع خانگی رو بررسی می‌کنیم. نگاهی خواهیم داشت به الزامات طرح فاصله گذاری اجتماعی در کشور. نظم پسا کرونایی در جهان. نگرانی شهید امریکا از تغییر معادلات در سوریه. و علل بی‌اعتنایی امریکا به لغو تحریم‌های ایران در فضای بحران کرونا. خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، ساعت 19:03 است. دعوت میکنم که برنامه امروز بدون خط خوردگی رو تا ساعت 20 همراهی بفرمایید. خب عزیزان شنونده رادیو گفتگو، ساعت 19:04 است. دعوت میکنم بخش اول گفتگوی برنامه امشب بدون خط خوردگی رو شنونده باشید.
جامعه بدون خط خوردگی.
به رغم تذکرات مکرر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص خیزش مجدد کرونا در هفته دیگر، الزامات دولت برای آغاز فعالیت مجدد مشاغل با رعایت برخی پروتکل‌ها باعث نگرانی‌های مردم شده است. لذا در صورت تشدید حضور اجتماعی مردم، این امر باید به یک دستورالعمل انتظامی تبدیل شود. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم. آیا ابوذر ندیمی از نمایندگان ادوار مجلس در این بخش گفتگویی با ما همراه خواهند بود. آقای دکتر ندیمی سلام بر شما، سال نوتون هم مبارک باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت جناب عالی دستندکاران شنوندگان عرض سلام و تبریک سال نو دارم. آرزو داریم که انشاءالله امسال ختم به خیر بشه و زحمات همه مردم و کادرهای درمانی بهداشتی و رسانه ها مقرون به خیر بشه
انشاءالله. آقای دکتر ندیمی، حالا بحثای زیادی مرتبط هست با به حال تصمیمات که ستاد ملی کرونا اتخاذ میکنه. خب خیلی از مردم این بحث رو با ما در رسانه مطرح میکنن، این طرح فاصله گذاری اجتماعی که از 8 فروردین آغاز شده تا 20 هم ادامه داره. مردم میگن که کاش این از مثلا 28 29 اسفند شروع میشد و خب شرایط حتما در مهار و مدیریت کرونا بهتر میتونست قوام و دوام بگیره. الان هم یه سری خبرهای منتشر شده که ظاهرا از هفته آینده برخی از مشاغل میتونن با رعایت برخی پروتکل‌های بهداشتی فعالیت‌های خودشون رو آغاز بکنن. الان هم گزارش‌هایی که در رسانه‌ها امروز مثلا در تلویزیون منتشر شد و حتما مردم هم دیدن، خیلی از مردم بعد از به حال یکی دو هفته قرنطینه خانگی وارد خیابون‌ها شدن، اومدن به سر کارهاشون تقریبا تا حدودی، و این یک سری نگرانی‌ها رو ایجاد کرده. از نگاه شما آیا نیاز هستش که ما یه مقدار دستورالعمل‌ها رو به سمت ماهیت انتظامی باید پیش ببریم یا خیر؟
ببینید، در صورت ما یه ادعاهای و یه واقعیتی داریم از لحاظ اینکه اولا مردم ما با یک تمدن و فرهنگ کهن خودشون تشخیص مصلحت منفعت میدن. ثانیا فرض بر این است که اکثریت مردم از نظر سواد رسانه‌ای یا سواد اجتماعی به مانندون در سطح قابل اطلاع هستن. ثالثا از جهت اینکه خیر و شر امور به خود مردم برگشت میکنه، فرض بر اینه که اگر اطلاعی و نظری از جهت یک مرجع درمانی یا یک مرجع علمی صادر میشه، برای اونا لازم الاتباس، یعنی همونطوری که فردی میرن به پزشک مراجعه میکنن، او رو امر و نهی داره و او رعایت میکنه، همین امر و نهی ها هم در حوزه ستاد به صورت ملی مطرحه. بنابراین اولا فرض بر این بود و هست که نباید از راه زور و امنیت و فشار وارد شد، اما این کافی نیست. چرا؟ چون همیشه فرد یا افرادی ممکن است از چراغ قرمزهای مختلف علمی و اجتماعی و مانندون گذر داشته باشن. برای اونها که یا جان خودشون رو به خطر میندازن یا مال و جان دیگران رو به خطر میندازن، طبیعی است که ما باید چاره اندیشی داشته باشیم و این چاره اندیشی ها در اشکال مختلف از جرایم تا محدودیت ها به ممنوعیت ها و بلکه برخورد هایی که بلاز شدت باشه که تحت عنوان قوانین یا قانون مجازات یا فایده لازرر و ده ها قانون در قضای ما یا در فقه ما یا در قوانین حقوق شهروندی به مانند و مندرجه بر خود بشه. بنابراین فرض رو بر این قرار بدیم که اکثریتی از مردم رعایت کرده، میکنن و خواهند کرد. ثانیا اینکه بخش کوچکی از مردم ممکنه به صورت موردی یا خدای نکرده دائمی بخوان گذر از قانون داشته باشن، طبیعی است که باید برای اینا چاره اندیشی کرد. توضیح اون که واقعا اگر قرار باشه من شما رو دچار ضرر بکنم، دیگه این انتخاب فردی تعریف نمیشه و طبیعی است که باید با برخورد تعریف بشه، مثل اینکه هر رفتاری با دیگری قاعده ای داره. کمون که در مورد خود آدم هم ما در دین نسبت به خودکشی بزرگترین گناه کبیره میدونیم، میگیم حتی بر خود آدم هم محدودیت وجود داره، هر رفتاری با تن و جان و مال خودش نمیتونه بکنه. بنابراین با چنین روی کردی این که چرا تأخیر میشه یا مانندون، باید مراجع زیره پاسخ بدن. حتما اونها توجه دارن به این امور، برای اینکه اونها نفعی نمیبرن از اینکه مثلا فاصله گذاری ها رو به هر صورت تأخیر داشته باشن. یا اینکه الان اگر میگن ما برای مشاغل و سنوف تفاوت قائلیم، خب به نسبت مراجعات، به نسبت احتمالات. البته شما میدونید که این پدیده بر صورت جدیدیه و واقعا دنیا هم خیلی از اطلاعات نسبت به اون رو داره تجربه میکنه، یعنی تجربه پیشین نیست که ما بر اساس اون تجربه پیشین همه مثلا مسئولین ما، پزشکان ما یا مانندون تخصص داشته باشن. همه اینا با تجارب، یعنی با کثرت ما داریم شناخت پیدا میکنیم. مثلا میگیم آیا تو هوا پخش میشه؟ خب با تکرر میفهمیم. آیا مثلا فاصله باید 1 متر باشه یا 1.5 متر باشه؟ تعریف داریم. اما وای مواظب ببینید، چون تجربه جدیده و نوپدیداره، بخشی از امور رو باید واقعا قبول بکنیم از سر ناچاری، چرا که دنیا ما تجربه نداریم.
درسته آقای دکتر ندیمی، حالا با توجه به در واقع فعالیت‌های سالیان متمادی شما در حوزه اقتصادی، یه سوالی که الان خیلی از مردم باهاش مواجه هستن، به ویژه اقشار آسیب پذیر، کسانی که حالا مشاغل موقت داشتن، دست فروش بودن در کنار معابر و رهگذرها، اونها خیلی نگرانن. حتی الان کسانی که به حال در حوزه صنفی دارن کار میکنن، به حال در عرضه کالای فروشگاهی دارن کار میکنن، خب تقریبا دو سه هفته است فعالیت‌هاشون متوقف هست و اینها نگران تأمین معیشت روزانه‌شون هستن. آیا الان یه خبرهایی هم از دولت میرسه که قرار هست یه سری حمایت‌ها بشه، ولی اون اتفاق هنوز نیفتاده؟ آیا خبری هست در دولت؟
بله، دولت که همجوری که می‌دونید مصوبات اولیه‌اش برصد نزدیک 100 هزار میلیارد تومان تعریف داشت، بخشی از اینا هم از راه صنف و صنعت به خصوص وزارت صنعت و سازمان برنامه بودجه در حال مدیریت. اما طبیعی است که باید قبول بکنیم چند تا اتفاق رو باید با هم ببینیم. یک، بخشی از اینا در حوزه برصورت پاسخ جامع نخواهد بود، یعنی هیچگاه هیچ دولتی در هیچ جای دنیا نمیتونه مثلا برای پرداخت هزینه های یک فرد که محرومیت های اداری و شغلی پیدا میکنه به اندازه به درخور اقدام کنه، برای اینا های اقلی خواهد.
بله،
بخشی از اینا بلاعوض، بخشی از اینا به صورت وام و تسهیلاته، مثلا در رابطه با پرداختای حد اقلی برای همه یه تعریفی داریم، برای صنف و صنعت هم یه تعریف. و علاوه این که خب بخشی از اینا در مجموعه های کارکرد تعطیلاتی مانند اون بوده، ولی بعد از اون به خصوص این دفعه اخیر باید قبول بکنیم که صنف و صنعت به خصوص خرده پاها، مخصوصا کارگران و فصلی روزمزد، یا بسیاری از مسائل عمومی صنف و صنعت با خود حکومت مثل مالیات مانند اون باید نوعی مدیریت بشه که مردم آرامش داشته باشن. چون همینجوری که برای حکومت یه بلاست، برای اینکه تا الان یک پنجم بودجه رو که مثلا ما 500 هزار میلیارد تومان بودجه رو ببینیم، باید و البته الزاما این کار انجام شد، باید بیشتر هم بشه، ولی به اصل نظرم این است که حکومت بی تفاوت نیست.
بله،
که باید هزینه هم بکنه، چون بالاخره دولت ملت یک واحدن و این مشکل ملی هست، نه مشکل مردمی، فقط مردم هم حاکمن و حکومت مال اوناست. ولی در مجموع این عرض باید اینجوری تعریف بکنیم، اولا تدبیر شده می شود این مجلس، مجلس آتی وقت دارد که در اصلاح بودجه بخشی از اینا رو درز ثبت و ضبط بکنه، و من همینجا از مجلس برصورت دهم توقع دارم که این چند روز اولا به این انتقادات عدم حضور تحصیلی پاسخ بدن، هر کاری میخوان بکنن حضورشون رو بیشتر کنن، ثانیا چند تا تصمیم فوق‌العاده بگیرن به دولت هم کمک بکنن. یکی از اونها اصلاح بودجه است، اشکال نداره بودجه هنوز ماه اول ابلاغشه و ما با یک واقعیتی که از سیل بدتره، چون سیل متمرکز در یه استان یا دو استان یا محدوده‌ای بوده، این یه سیل ملیه، باید تدبیر بشه. بنابراین میشود گفت که راه بسته نیست، حتی تقاضای استفاده از منابع نازل و اندک صندوق توسعه ملی هم وجود داره، یا اصلاح بودجه از بعض از مصارف و منابع و انتباه‌پذیری‌های بیشتر وجود داره. حتما اقدام باید بشه، چرا که به هر دلیلی همه درگیرن. اینجوری نیست که الان بگیم فقیر و غنی شده یا اداری و غیر اداری شده یا مدیر و غیر مدیر شده، همه درگیرن. انشاءالله تدبیر بشه.
آقای دکتر ندیمی، به عنوان پرسش پایانی، الان خب در خبرها اومده بود که ظاهرا آقای رئیس جمهور گفتن که از 23 فروردین برخی از مشاغل میتونن فعالیتشون آغاز بکنن، ساعت کار ادارات هم از ساعت 7 صبح تا 14 خواهد بود. خب در کنارش ما موازه مقامات وزارت بهداشت رو داشتیم، آقای حریری معاون وزیر بهداشت گفته اگر افزایش پیدا بکنه ترددها و ارتباطات، حتما برای یک دوره طولانی مدتی کرونا اوج میگیره. اینها نشون میده که یه مقداری هم ما ظاهرا در سطوح بالاتر به یک تفاهم جدی راجع به اون نحوه مقابله با کرونا هم نرسیم. از یه طرف ضرورت های حوزه اقتصادی و مباحث مختلف مرتبط مطرح هست که باید مثلا از 23 فروردین برخی از مشاغل ادارات شروع به کار بکنن، خوب تو وزارت بهداشت هم به هر حال دوستان و زحمتکشانی که الان واقعا دارن در خط مقدم مقابله با کرونا هستن دیگه واقعا به یه فضای فرسایشی هم به نظر میرسه رسته باشن. ما برخی از دوستان رو میبینیم که شاید یک ماه است به خونه سر نزدن، خونهشون نیومدن، الان تو بیمارستان ها هستن. اینها به نظر میرسه که ما هنوز در سطوح بالا هم یه تفاهمی راجع به شروع فعالیت ها 23 فروردین نداریم.
دوستان نکته قابل ذکره، اولا هر نوع فعالیتی با رعایت همون حدود و فاصله گذاری هاست، یعنی اینجوری نیست که مثلا اگر گفتن دو سوم بیان یه سوم نیان فاصله گذاری ها رعایت نشه، نه حتما باید رعایت مسائل ضدعفونی و ماسک و دستکش و فاصله دو فرد و خیلی از مسائل بشه. پس اولین موضوع این است که باز شدن واحدها به معنی نفی اون الزامات و مراقبت های بهداشتی مانند دوست. دومین نکته این است که تصمیمات من میتونید در این مرجع همه جانبگی تعریف میشه، یعنی تو اون ستاد طبیعیست که وزارت بهداشت محوریتی داره ولی این تفاهماتی هم میطلبه و طبیعیست که توی نظام اکثرگرایی یه تعریف داریم، نظام علمگرایی یه تعریف داریم. توضیحش هم این است که هم دیگر کردم وزارت بهداشت هم با توجه به تجاربی که ایران داشته و جهان داشته داره الان این نظر میده، ممکن این نظر اصلاح بشه، تحکیم و تشدید بشه، ممکن هم تنزل پیدا کنه، ولی طبیعی است که نظر اونها یه حجیتی داره. بنابراین این امکان وجود داره که باز هم در آینده، یعنی در روزهای آتی، ما متناسباً بر اساس همین رخ داده مثلا یکی دو روز اخیر یه تصمیمات جدید داشته باشیم. توضیح میدم که مثلا همین رخ داده های برون رفت خانواده ها و ماشین ها و یا اتفاقات حتی آمار و یا شدت مراجعه یا شدت شیوع یا شدت کشتن و مردن و مانندون از جهت بیماری و کرونا و مانندون تغییر نظر داشته. بنابراین اولا این که عرض کردم در مسائل علمی فرض بر این است که حجیت با واحد دستگاه زیرفته. دومی فرض این است که منابع مصارف هزینه ها یک تصمیم باید کاملا تجربه بشه و قابل اتکا بشه. سوم این که بازگشت هم ممکنه، افزایش و کاهش هم ممکنه، ولی همه اینا به یک نقطه ختم میشه که تفاوت نمیکنه خونه باشید یا بیرون، باید رعایت اصول بهداشتی و مراقبت و فاصله گذاری انجام بشه. حتما تغییراتی بازم در آینده خواهیم داشت. اصلاً به جمهور هم خودش شخصا نه تصمیم گرفته و نه تصمیم میگیرم دیگه، شما اشاره کردید ستاد نشن وزارت بهداشت در مورد چشکی داره، اما حقیقت این است که نظر خود آقای حریریچی هم یا دوستان و معاونین دیگر هم در اونجا از طریق وزیر یا خودشون مطرح میشه. حتما یه دلایلی هم برای اتباع و انتخاب نظر دیگه وجود داره، کما اینکه ممکنه این نظر هم با تغییرات.
بله، ممنون توضیحاتتون و حضورتون در این گفتگوی تلفنی جناب ندیمی، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون، خدا
نگهدارتون باشه. عزیزان شنونده، در اولین بخش گفتگوی نگاهی داشتیم به الزامات تداوم فاصله گذاری اجتماعی برای مقابله با کرونا در کشور. آقای دکتر ابوذر ندیمی از نمایندگان ادوار مجلس پاسخگوی پرسش های ما در این بخش گفتگوی بودن. خب عزیزان شنونده، ساعت 19 و 18 دقیقه است. دعوت میکنم که یک بخش خبری رو هم توجه بفرمایید. سخنگوی وزارت بهداشت گفت روند بهبود یافتگان سرعت بالایی گرفته و تاکنون 22011 نفر از بیماران کرونایی بهبود یافته و ترخیص شدند. آقای جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد از دیروز تا امروز 17 فروردین 99 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 2483 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شده و با احتساب موارد جدید مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 58226 نفر رسیده است. اینجا تهران جامع جمع استودیو پخش رادیو گفتگو برنامه بدون خط خوردگی.
دنیا بدون خط خوردگی.
تغییر معادلات سوریه و اراده بشار اسد رئیس جمهور این کشور در اتمام پدیده داعش با حذف نیروهای مداخله‌گر در این کشور نگرانی‌های زیادی را برای آمریکا ایجاد کرده، به طوری که اکنون مقامات کاخ سفید تصمیم گرفتن پایگاه نظامی خود در این کشور را به طور مضاعف تجهیز کنند. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم. آقای حسن هانی‌زاده کارشناس مسائل غرب آسیا در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. جناب هانی‌زاده سلام بر شما، عصرتون بخیر.
خیلی متشکرم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. در خدمت شما.
متشکرم آقای هانی‌زاده. خب خبرها حاکی از این هستش که آقای بشار اسد این اهتمام رو داره که نقش نیروهای مداخله‌گر رو در امور سوریه به شدت کوتاه بکنه و این مسئله موجب تشدید نگرانی آمریکایی‌ها شده. بنا به چه ملاحظات راهبردی کاخ سفید از این تصمیم آقای بشار اسد با نگرانی‌های بیشتری مواجه هستند؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در واقع با آغاز بحران سوریه در سال 2011 میلادی یه سری گزارش‌های هم سفارت آمریکا و هم دستگاه‌های امنیتی رژیم صهیونیستی و عربستان اتفاق نظر داشتند که به دولت سوریه بیش از 6 ماه نمیتواند در برابر یک بحران اجتماعی مقاومت بکند و به همین دلیل دولت وقت آمریکا مترصد بود که با هزینه‌های متوسطی که عربستان و برخی کشورهای حوزه خلیج فارس پرداخت میکنند ظرف 6 ماه معادله رو تغییر بدهد و محور مقاومت رو در واقع به هم بریزد و صحنه نظامی و سیاسی و امنیتی منطقه رو به نفع رژیم صهیونیستی تغییر بدهد. اما راهبرد دولت آقای بشار اسد یک راهبرد گام به گام و پاکسازی اراضی سوریه از وجود گروهک‌های تروریستی بود. حدود 150 هزار عنصر تروریستی داعش و جبهه النصره و لواء التوحید و جیش الاسلام که همه اینها به صورت پراکنده مجموعه ای رو تشکیل میدادند که دولت سوریه رو به نیابت از آمریکا و رژیم صهیونیستی و عربستان سرنگون بکنند، با گذشت زمان دولت سوریه توانست صحنه میدان رو مدیریت بکنه و این گروهک‌های تروریستی رو سرکوب بکنه و بعد آمریکا مستقیما ورود پیدا کرد و بخش‌های از شرق فرات رو مخصوصا منطقه آلب و کمال که در مرز مشترک عراق و سوریه است اشغال کرد تا بتواند مدیریت رو بار دیگر به نفع رژیم صهیونیستی هدایت بکنه و تغییر بدهد. اما دولت سوریه و راهبرد دولت سوریه این است که از طریق در واقع فشار به نیروهای آمریکایی و حتی نیروهای ترکیه نیروهای این دو کشور رو از خاک سوریه اخراج بکنه و تاکنون موفقیت‌هایی هم داشته.
بله آقای هانی‌زاده، از نگاه شما با توجه به اینکه خب هیئت حاکمه آمریکا به رهبری دونالد ترامپ در نوامبر 2020 انتخابات ریاست جمهوری رو در پیش دارن و چالش‌های هم آقای ترامپ در این راه گذر داره، هم در حوزه سیاست خارجی هم الان با این بحث ویروس کرونا و موضوع استیزایی که برای آقای ترامپ پیش اومد، مجموعه عواملی است که آقای ترامپ رو خیلی با چالش مواجه میکنه. به نظر شما در چنین شرایطی چقدر آقای ترامپ همچنان تمایل داره که با سیاست‌های مداخله جویانه و تهاجمی خودش در منطقه غرب آسیا به ویژه در سوریه در واقع وارد بشه و این روند رو استمرار بده؟
در واقع الان سیاست‌های دونالد ترامپ و تیم او چه در صحنه‌های داخلی و صحنه‌های بین‌المللی با شکست مواجه شده، مخصوصا گسترش ویروس کرونا در آمریکا و اینکه ثابت شده که تیم دونالد ترامپ قادر به مدیریت این بحران داخلی و کنترل این ویروس ندارند و به همین دلیل صحنه داخلی و افکار عمومی آمریکا علیه دونالد ترامپ هست و این نشان می‌دهد که شانس دونالد ترامپ برای پیروزی در انتخابات 2020 بسیار پایین اومده. الان بیشتر توجه تیم دونالد ترامپ به سمت خاورمیانه است، بلکه از طریق ایجاد بحران و درگیری‌های موضعی به نوعی بحران داخلی رو به سمت خارج منتقل بکنه و یک پیروزی‌های به دست بیاره. اما شرایط میدانی در عراق و سوریه به نفع آمریکا نیست، به دلیل اینکه محور مقاومت الان بیش از گذشته تقویت شده و صحنه‌های میدانی و نظامی به نفع آمریکا نیست و به همین دلیل به نظر میرسه که دونالد ترامپ الان دنبال ایجاد سازوکاری هست که بتواند یک پیروزی‌هایی در خاورمیانه به دست بیاره. طرح معامله قرن هم با شکست مواجه شده و این نشان می‌دهد که دونالد ترامپ هیچ راهی برای اینکه بتواند یک پیروزی در عرصه‌های سیاسی و میدانی داشته باشه وجود نداره.
بله، ممنونم از توضیحاتون جناب هانی‌زاده، با شما خداحافظی می‌کنم، عصرتون بخیر باشه.
خیلی متشکرم.
خداحافظ. نگاهی داشتیم به تغییرات معادلات سیاسی و نظامی در سوریه و نگرانی‌های آمریکا از این موضوع. آقای حسن آنی‌زاده کارشناس مسائل غرب آسیا پاسخگوی پرسش‌های ما بودند. ۲۶ دقیقه ساعت 19 رو پشت سر گذاشیم. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه بدون خط خوردگی رو شنونده باشید.
سیاست بدون خط خوردگی.
بی‌اعتنایی امریکا به لغو تحریم‌های ایران در فضای بحران کرونا به رغم پیامدهای ضد بشری و تأثیرات منفی آن در تعامل بین‌المللی ایران در مبارزه جهانی با کرونا نشان دهنده رفتار غیر مسئولانه و ضد بشری سیاستمداران کاخ سفید است. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم. آقای ابوالفضل زهره‌وند از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. جناب زهره‌وند سلام بر شما، عصرتون بخیر، سال نو هم بر شما مبارک باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم و آرزوی سلامتی برای شما و شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم. آقای زهره‌وند، چرا به رغم در واقع درخواست‌های مکرری که از سوی کشورهای مختلف و برخی از نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی از دولت امریکا شده برای لغو تحریم‌ها علیه ایران، برای کمک به مقابله مؤثر با ویروس کرونا، همچنان مقامات کاخ سفید به این مسئله بی‌اعتنایی می‌کنه؟
به هر حال ببینید، ساختار تحریم به عنوان دستاورد مهم آمریکایی در سیاست خارجی است که از دوره قبل، دوران قبل، حتی قبل از آقای اوباما این کلید خورده و به مرور این ساختار و این ساختمان رو به حساب خودشون شکل دادن و امروز هم آقای ترامپ این به عنوان مهمترین و شاید بگم تنها اهرم و ابزاری است که فکر میکنه که مؤثر باشه و در اختیار داره که میخواد علیه ایران استفاده بکنه برای رسیدن به اهداف فرضی خودش در داخل ایران. بنابراین اگر بخواد در واقع تغییری در این ایجاد بکنه، اونم در شرایط فعلی که شرایط خاصی هستش در محیط بین الملل، تغییراتی که در بازارهای اقتصادی به وجود اومده، غلبه عرضه بر تقاضا، موضوع رکود، و بنابراین اگر اینجا به حساب خودش عقب نشینی به هر اندازه انجام بده، ضربه و ترکی ایجاد میشه در داخل این ساختار، بنابراین مقاومت میکنه. منتهی مثلا طبق معمول یه سری دروغایی هم میگن، اینکه خب نه ما مسئله در حوزه دارو و این مسائل انسان دوستانه نداریم. منتها من ادبیاتی که ازشون دیدم خیلی ادبیات زشتی بود، اونم میگردش که ایران از ما تا الان درخواست مجوز نکرده.
بله.
یعنی نه اینکه ما کم میکنیم، یعنی باید ما مجوز صادر بکنیم. اصلا نیازی به این توجه به این مبادله و اظهارات نیست. ما الحمدلله عملکرد خوبی را داشتیم در حوزه مقابله با ویروس کرونا و شرایط هم بگونه شده که امروز خیلی روشن میشه این ادعا رو مطرح کرد که ما نسبت به عملکرد ایتالیایی ها، فرانسوی ها و بریتانیایی ها خیلی جلوتریم. یعنی وقتی آمار میگیریم نسبت به تعداد بیماران و تعداد فوتی هاشون، شرایط ما به مراتب از اونها بهتر هستش و نشون میده که کادر درمانی ما هم از جنبه درمان و هم از تجهیزات و امکاناتی که نیاز بوده خوب عمل کرده و قابل دفاع هستش. حالا بریم تصور میکنم این برمیگرده به اون موضع